رو په حق لمو نظر څرګند کړ. روایت امروز،
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه روایت امروز باز هم با شما هستم. در برنامه روایت امروز در برمیگردیم به حدود 15 روز گذشته و مرور بر مسائل عمده را مطرح میکنیم با مهمان برنامه جناب آقای خلیل پارسا، تحلیلگر امور سیاسی و اجتماعی. در این برنامه دور تازه از مذاکرات سرش صحبت میکنیم، سخنرانی رئیس وزرای طالبان و همچنان رهبر طالبان، باز شدن کنسولگری عربستان در کابل، ایجاد ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان، قتل‌های نظامیان پیشین و واکنش جهانیان، بحران بشری و رسیدن اولین محموله کمک‌های بشری پول نقد به افغانستان. مهمان برنامه روی خط است. جناب آقای پارسا سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و همکاران عزیز، شنوندگان گرامی شما، تشکر از دعوت شما، تشکر از اینکه مرا همراه خود خواستیم.
بنابراین تشکر از شما. نخست برمیگردیم در اولین مسئله، اولین نکته برنامه که روش صحبت میکنیم، او هم دور تازه از مذاکرات میان نمایندگان طالبان و نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا. چقدر شما فکر میکردین که این دور مذاکرات با مذاکرات قبلی طالبان که با آقای خلیلزاد نماینده ایالات متحده در امور افغانستان داشتن متفاوت است و چقدر امکان از ایست که به یک نتیجه ملموس برسن؟ بفرمایید.
از نظر من سیاست های کلی ایالات متحده و غرب، کشورهای غربی، تقریبا میشه بگیم که بر اساس تغییرات شخصیت ها نمیه، بر اساس یک تصاویم کلی که در کشورها گرفته میشه او تاثیر میشه و کسانی که میان به نمایندگی از کشورها اونا مشخصا امی سیاست ها رو تطبیق میکنن و پیرو از او دساتیر هستن یا تطبیق کننده هستن. بنابراین همونطور که ما شما شاهد بودیم چندان تفاوتی در کلیات نیامده و همچنان غرب پرفشاری داره سر موضوع خود و میخواهی که طالبان تعهدات بسیار جدی در قبال ازی خواستای از اونا داشته باشند،
در حالی که طالبان با فشارهای متعدده از جمله فشارهای اقتصادی در افغانستان روبرو هستند. فکر میکنین که موقف خود اندک عقب نشینی بکنن و ابلاغ را به خواسته جامعه جهانی به زودی تن در بتن؟
خب طبعا در این مذاکرات و این دار و ستت ها هر طرف جریان تلاش میکنه که موقف خود بسیار سر موقف خود ایستادگی بکنه و خواستار خود نادی نزشده.
بله.
ولی خب چیز واضحی که وجود داره اینه که وضعیت اقتصادی بعد در افغانستان و بحرانی که پیش رو هست در اقتصادی در کشور خواسته و نخواسته سر موضوع طالبان تأثیر خواهد گذاشت و از داره یک اندازه بسیار سر موازیشان کوتاه خواهد آورد، چنانچه که هرچند تلاش میکنن به نوعی با افکار عامه بازی میکنن، با افکار کشورهای غربی بازی میکنن و خود خوب چلو بدن نسبت برای یعنی نشان بدن که تعامل دارن و میخوان تغییرات بیارن.
بله.
و این همه نشانه عزیز که اونا تلاش از نوعی برای عزیز که حمایت جامعه جهانی رو با خود داشته باشن به خاطر بقای بیشتر و به خاطر تحکیم قدرت از نظر در افغانستان.
خب در صورت داره چون این شرایط اونا ضرورت داره، اما بساس گزارش ها و گفته های تحلیلگران بالاخره طالبان همون طالبانی که بودن هستن، بر آنچه معتقد بودن هنوزم پابند هستن و میخواهند به هر شکل شده او را به کرسی بنشانند. چون این چیز آیا در شرایط امروز امکان پذیر است؟
من فکر میکنم که نه، به خاطر از اینکه اگر طالبان تجربه دوره گذشته خود داشته باشند و باید درس گرفته باشند از گذشته و باید تعامل داشته باشند با جامعه جهانی و جامعه افغانی، یعنی تنها خواسته های جامعه جهانی هست، قسمتش خواسته های جامعه افغانی، جامعه افغانستان هست، جامعه جهانی به نمایندگی هست جامعه افغانستان و به خاطر مثلا حقوق بشری پافشاری میکنه و مسئولیت هایی که به دوش دارن. خواسته یا ناخواسته اگر طالبان خواسته باشن در مورد حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان همچنان گذشته سیاست های خود تعقیب بکنن، طبعا که باعث میشه که خیزش های مردمی و اصلاح حرکت های از داخل افغانستان در علیه از اونا شکل بگیره و طبعا که این نوخیزش ها حمایت های بیرونی خود از خواهد آمد و پایه های نیمبند حکومت طالبان بسیار به زودی خواهد شکست.
تشکر جناب آقای پارسا. در حالی که همه منتظر نتایج و دور تازه از مذاکرات میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بودند، یکی پی دیگر نخست سخنرانی رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن آخوند و سپس هم پیام رهبر طالبان ملا آخوندزاده هم به نشر رسید. چی فکر میکنید در چنین شرایطی که اونا مشهور سرگرم مذاکره بودن، آیا طالبان فکر میکردن که با این پخش کردن این همه سخنرانی ها بتانن به اصطلاح کردیت برای خود بگیرن؟ چنانچه تام ویست نماینده، تاماس ویست نماینده ایالات متحده، نماینده تازه ایالات متحده در امور افغانستان، در واکنش به ویدیوی رهبر طالبان در مورد حقوق زنان صرف گفت که خب اینه که حق ازدواج به هر کس میتن خوب است یک پانی، اما این کافی نیست. فکر میکنین که آهسته آهسته امیر قم با چنین یک چنین پخش سخنرانی های طالبان بتانن آهسته آهسته کردیت هایی بگیرن، هرچند سخنرانی رئیس الوزرای طالبان به گفته تحلیلگران که فاقد از هر نوع مشی سیاسی و پلان‌های اقتصادی بود؟ بفرمایید.
طبعا من فکر میکنم که طالبا یک مسئله تعامل با جامعه جهانی است و یک مسئله داخلی خود طالبا است که فورا و به صورت سریع نمیتونن موقف خود نسبت به سیاست های کلی که در گذشته تصمیم کردن رو تغییر بدن. طبعا که میشه بگیم که یک گام است برای از این که بتونن گام های بعدی را بزرگتر بردارن، میتونه یک چی باشه، ولی این که چقدر مورد استقبال جامعه جهانی موجود قرار میگیره خود چیز واضح است که خواسته های جامعه جهانی، خواسته های مردم افغانستان در قبال مثلا حقوق بشری و حقوق زنان چیزی فراتر از این مسئله است. این مسئله بسیار پیش پا افتاده و سطحی است، یعنی موضوعات حل شده است. در هیچ نظامی در افغانستان این موضوعات به اصطلاح گنگ و مبهم نبوده، همه این موضوعات یادآوری کردن و در شرعی هم این مسائل وضاحت داره. و
پس در صورتی که همه چیز نبود، چرا در چنین موقعی که کنفرانس در جریان بود، مذاکرات، دور تازه مذاکرات، چنین سخنرانی های پخش میشد؟ به چی هدف و به چی امیده؟
خب امید از این که اگر اندازه نرمش ایجاد کنند به طرف مقابل، یعنی نشان بدن که ما حاضر هستیم، یعنی انعطاف از طرف خود نشان بدن. و من میخوام بگم که مسئله تعامل از اونا با جامعه جهانی یک بحث قضیه است. بحث قضیه مثلا داخلی خود طالبان و گروه‌های مختلفی که طالبان تشکیل دادن که در بین از اونا و مسئله افکار عامه است در افغانستان و مثلا هواداران است. اگر که نامستقیما تمام مسائل بپذیرند که خب مسائل بسیار خوبی است که اگر اینو بپذیرند، شاید اون گروه های افراطی که در زمین طالبان هستند و اونا یک اندازی مشکل ایجاد کنند به داخل سیستم طالبان، من فکر میکنم یک چراغ سبزی بوده از طرف طالبان و این نرمشی که حالا بالاخره به یک بیانیه و یک بسیار مسئله بسیار جزئی اینا نشان دادن که حاضر هستن که بپذیرن بعضی چیزا رو. و من فکر میکنم اگر پافشاری ها و فشارهای بسیار جامعه جهانی همچنان ادامه داشته باشه، مطمئنا گروه طالبان حاضر میشن که امروز زنان و حقوق بشر در افغانستان به شکل اساسی تر از او و با تعهدات بالاتر پذیرا باشند.
اما باز رقمی که شما اشاره کردین با جنگجویان، با گروه بخش تندروی طالبان، چگونه متقاعد خواهد ساختن خود طالبان و چه قضیه اونا نگرانی دارن؟
خب بحث اساسی است که در صورت که مسائل قبول نکنن، مسئله شکست و فروپاشی به اصطلاح حکومت نیمبند طالبان این یک عمل حتمی است و طبعا همونطور گفتم اگر اینا از گذشته درس گرفته باشن، طبعا که اگر خواسته باشن که اونا حکومتی با عمری بیشتر داشته باشن، نیاز به این دارن که تعاملی با جهان داشته باشن، تعاملی با مردم افغانستان داشته باشن، مسئله مشارکت دیگر گروه ها و جریان ها در افغانستان یک مسئله جدی است هنوز همچنان، و اگر به این مسئله توجه نشه طبعا که گروه مخالف حکومت طالبان آهسته آهسته جان میگیرند و بسیج میشن و این یک مشکل اساسی برای طالبان ایجاد خواهد شد. طبعا که این موضوعات آهسته آهسته باعث میشه که اینا در داخل خود سیستم خود یا که حکومت خود اینا سر از این موضوع به بحث و گفتگو بنشینند و به این نتیجه خواهند رسید که اگر تعامل نکنند امروز با جهان، فردا شکست از نو حتمی خواهد بود.
بله، تشکر آقای پارسا. در آغاز پس از تسلط طالبان یکی دو هفته بعد، آوازهای از مخالفت با طالبان در جناح‌های مخالف طالبان تحت عنوان جبهه مقاومت این طرف و طرف شنیده می شد، اما حالا با گذشت بیشتر از 100 روز آهسته آهسته همه آوازها فرو نشسته. به نظر شما چنین آوازهای و چنین مقاومت‌های تا پشتوانه جهانی را با خود نداشته باشند، امکان ادامه تلاش‌ها و حیات این نوع جنبش‌ها هست؟
من فکر می‌کنم که اگر اندازه‌ی سکوت و به اصطلاح کندی روندهایی که بالاخره قطعه مقاومت و امثال از این شکل به اصطلاح مطرح شد، اینا همه منتظر به نتیجه مذاکرات با طالبا هست. اگر طالبا در این مذاکرات به اصطلاح کوتاه بیان و بپذیرن بعضی موضوعات، طبعا که او بستر محدودتر میشه و زمینه طبعا از این قسمت فراهم میشه که اونا در مسائل سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند، در قدرت مشارکت داشته باشند و طبعا که شاید اونقدر انگیزی دیگه نباشه برای از این که جبهه مقاومت یا جبهه مخالفی قدرت بخشیده بشه. در غیر از اون طبعا که جامعه جهانی مجبور میشه که گروهای مخالف طالبان را حمایت بکنه، به خاطر از این که اگر طالبان نپذیرن مشارکت سیاسی را در افغانستان، بالاخره باید مسئله حقوق بشری و مسئله حقوق سیاسی مردم افغانستان به نوعی در نظر گرفته بشه و باید از مردمی که در واقع حق مثلا اساسی خود میخوان باید حمایت بشه. و اون مسئله بعدی است، من فکر میکنم همگی منتظر مذاکرات است و هنوز همچنان امید هست تا طالبان تعامل بکنن با جهان و کوتاه بیان اثر بازی خود و بپذیرن این مسائل. و اگر غیر از این چنین دیدگاهی داشته باشند و عملکردی داشته باشند، طبعا که برای خود از اونا ضرر خواهد بود و حکومت نیم بند از اونا با شکست مواجه خواهد.
تشکر آقای پارسا. در حالی که مذاکرات جریان داره، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد ایجاد ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان از طرف کشورهای اتحادیه اروپا داده که اونا به صورت مشترک یک نمایندگی داشتن و داشته باشن و در اونجا فعالیت بکنن. هرچند این مسئله را تذکر دادن که ایجاد این دفتر به معنای برسمت شناختن طالبان نیست و به شکل از کال کمک های بشری در نظارت خواهد کردن و کمک رسانی را هماهنگ خواهد کردن. شما در این مورد چه فکر میکنین؟
من فکر میکنم که امیل بحث امیدواری بیشتر برای طالبا پیدا شده، وگرنه که این یک نوعی غیر مستقیم برست نشناختن است. حالا که شما نمایندگی سیاسی باز میکنین در حال که اونا رو به رسمیت نمیشناسن، یک سوال بسیار اساسی. و من فکر میکنم که پشت پرده مذاکرات به یک نتایج رسیده تا یا تعاملاتی در پشت پرده با طالبان صورت گرفته که طالبان کوتاه آمده باشن نسبت به این مسائل و این بسترسازی میشه، زمینه سازی میشه تا استرسته به اون تفاهم اساسی خود برسد. وگرنه در غیر از او باز کردن نمایندگی سیاسی بدون به رسمیت شناختن طالبا شاید که خطر برای خود این دفاتر سیاسی در افغانستان باشه و این تعهدی از طرف طالبان نباشه. این تعهدات نسبی حتما به وجود آمده تا این بستر و زمینی ایجاد دفاتر بیشک در داخل افغانستان فراهم شده.
در پالوی پیشنهاد ایجاد یک ماموریت مشترک دیپلماتیک در افغانستان، عربستان سعودی اعلام کرد که قنسولگری خود در کابل باز میکنه. خب با در نظر داشته ای که عربستان سعودی یکی از محدود کشورهایی بود که رژیم طالبان در دهه 90 به رسمیت شناخت، و همین عربستان سعودی هم با پاکستان پیشنهاد نشست میزبانی نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان دادن. بنظر شما عربستان سعودی با در مجموع کشورهای اسلامی چقدر در کنار مردم افغانستان بودن در دو دهه گذشته، در زمانی که مردم افغانستان شاهد خشونت های از طرف طالبان بودن، و چگونه کمک های بشری صورت گرفته، و در حال حاضر این نشست چی کمک خواهد کرد به مردم افغانستان و یا هم خوبی. برعکس به بقای حکومت طالبان؟
من فکر میکنم بیشتر به بقای حکومت طالبان بیشتر تأثیر بگذاره. کشورهای اسلامی که اگر در دارو پیش افغانستان نام بگیریم، مثل ایران، پاکستان و عربستان،
بله،
اینا در طول سالهای دقیق در طول 40 سال گذشته بیشتر آتش جنگ در افغانستان افروختن و حمایت کردن از پروسه‌های جنگ در افغانستان تا صلح. پاکستان که نمونه بارز از وقت که در قدرت رسیدن طالبان نقش بسیار بارزی داشته، نمونه همسایه، یک از همسایه‌های ما هست. ایران همچنان در طول این سال‌ها زندگی که در یک دوره حمایت خود از مجاهدین میکرد و در درجه اواخر بخشی از طالبان حمایت میکرد و در شکست حکومت افغانستان، من فکر میکنم که نقش داشته آسیا نخواسته. اینا نمیتونن خود مبرا بسازن از این مسائل. عربستان هم طبعا گروه های تنده و به اصطلاح مذهبی رو در داخل افغانستان رشد داده، حمایت مالی کرده، حمایت لوجستیکی کرده در طول سالهای گذشته و ما جریان های افراطی در افغانستان داریم که اینا حمایت های خود از این کشور ها گرفتن.
بله.
تا به حال نقشی برای صلح در افغانستان نداشتن متاسفانه، همواره نقششان نقش های منفی بوده برای آینده افغانستان. حال امروز اگر برنامه‌ای دارن، من به این باور هستم که بیشتر در حمایت از طالبان است و حمایت از یک حکومت تندر اسلامی در افغانستان هست و اونا هیچگاه طرفدار یک حکومت دموکرات یا حکومت مردم سالار در افغانستان شاید نباشند.
بله.
و این شاید بدبینانه باشه، ولی امیدوار هستیم که دیدگاهشان تغییر کرده باشه، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده باشه و ما یک نتیجه خوب برسیم در افغانستان. یک امیدواری هست دیگه.
بله. چی فکر میکنین که آیا کشورهای اسلامی و عربستان سعودی در رأس بتونن به تنهایی بار مسئولیت رسمیت شناختن طالبان به دوش بکشن، بدون از اینکه قبل از اینکه جامعه جهانی در این مورد تصمیم بگیره و یا ایالات متحده اونا چون این تصمیم را بگیره؟
من بعید میدانم که هرچند که این امکان دارم، ولی اگر به تنهایی خواسته باشن پیش برن، من فکر میکنم بسیار یک مشکل اساسی وزیر سوال میرن کشورها خاطر به رسمیت شناختن طالبا. این باید تعامل عمومی در سطح بین‌المللی باشه، وگرنه حمایت از حکومت داره به دو پارچه تقسیم میکنن و اینجا باز شکاف بین بیشتر میشه در داخل افغانستان و زمینی و بستر صلح در افغانستان محدود میشه.
بله.
مسائلی که فعلا جامعه جهانی سر از پافشاری میکنه موضوعاتی است که میتونه زمین ساز یک وضعیت نرمال در افغانستان یا بهتر در افغانستان ایجاد بکنه، وقتی که ما مشارکت سیاسی در افغانستان داشته باشیم و مسائل حقوق بشری رعایت بشه و حمایت از رژیم گروه تروریستی در افغانستان نشه، طبعا که این زمین ساز یک زندگی آرامتر برای افغانها در داخل افغانستان ایجاد میکنه و ایسا ایسا در مسئله حکومتداری و مسئله سیاسی افغان ها شاید بتونند به طرف یک روند خوب برند، یک بهبود برند، هرچند که بسیار وضعیت ناگواری فیلن جریان داره، ولی که باز هم امیدواری بیشتر است با اون تر. ولی اگر جداگانه کشورهای اسلامی، من بعید میدم که همه کشورهای اسلامی به این نظر باشند که طوری که از دیدگاهی که عربستان و پاکستان و ایران میبینن برای افغانستان این رو دیدگاه داشته باشن و یک هماهنگی به این سطح باشه، ولی که اگر معدود کشورهای هم احیانا خواسته باشن به رسمیت بشناسن، این بیشتر به ضرر آیندی افغانستان خواهد.
بله. از این میان کشورها یکی هم فراموش نکنیم که کشورهای آسیایی هم چین است که علاقمند تعامل با طالبان است. شما خود شاهد هستین و میدانید که در زمانی که مذاکرات دوحا میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده جریان بود، چین از هیئت طالبان دعوت کرد و پذیرایی گرم از اونها کرد و حالا مصرانه میخواهد که ایالات متحده پولهای راکت شده طالبان رها بکنه و اونا هم شروع کردن به کمک های خود به مردم افغانستان. در این مورد چین چی فکر میکنین؟ در حالی که خب یک سلسله منافع کشور شدیدن مطرح است در افغانستان، جمله معادن افغانستان و راه یک کمربند یک راه.
خب طبعا که در اطلاعات خب موضوعی که بسیار واضح هستی چین خود مخالف غرب است در این منطقه، در جهان.
بله.
و رقابت های جهانی بین چین و غرب همچنان جریان داره. سر مسئله افغانستان هم تأثیرات خود حتما خواهد داشت. طبعا که علاقه بسیار شدید داره چین برای اینکه تعاملی داشته باشه با طالبان. در گذشته یه تو اخبار به گوش میرسید که چین از پاکستان حمایت میکنه گروه طالبان، کمک اقتصادی میکنه طالبان و احتمالاً در به قدرت رسیدن طالبان چین هم بدون نقش نبوده، نقش خوبی بازی کرده، مستقیم اگر نبوده غیر مستقیم نقش خود ایفا کرده و حال فرصت عزیز میخواهه که بسیسی پیدا کنه به منابع معادن و امکاناتی که در افغانستان است و مسائلی که در برنامه و طرح‌های کلانی که در آینده در افغانستان داره علاقمند هست. البته چین و کشورهای همپیمان با چین نگاه می‌کنند به تعامل و روابط افغانستان با غرب که چگونه شکل میگیره و اینجی طبعاً هر دو طرف شرق و غرب این تعامل را دارن، یعنی دنبال این تعامل هستن و روابط خود را تنظیم میکنن و اساس نوع تعاملی که بین شرق و غرب با طالبان صورت میگیره.
و بالاخره مسئله که عمده همه جهانه به خود مشغول ساخته هم بحران اقتصادی و بحران بشری افغانستان است. با وجود تقاضای حکومت طالبان و شمار از نهادهای جهانی، پولهای افغانستان که در ایالات متحده همچنان راکد است، منجمد است. اولین محموله 16 میلیون دلاری پولهای افغانستان که به کابل رسید امروز او را انتقال داد در افغانستان بانک و بانک بین المللی افغانستان. به نظر شما بالاخره این انتقال پول در حالی که طالبان به همه امور اقتصادی و امنیتی در افغانستان کاملا مسلط نیستند چقدر مؤثر است و یا برعکس چقدر خطرناک است و امکانات حیف و میل از این میره؟ برای اینکه ما در رادیو در برنامه صدای شما که با شنوندگان تماس میگیریم گفته میشه که اونا با وجود ادعای انتقال کمک ها به افغانستان به نقاط مختلف افغانستان کمک ها نرسیده. آنی 16 میلیون دلار امریکایی که به افغانستان رسیده چقدر میتونه مؤثر باشه و یا چقدر خطرناک است برای اینکه بالاخره همه پول ها شاید حیف و میل شود؟ بفرمایید.
خطرات خودم تزریق این پول به افغانستان داره با خاطر از اینکه امکان داره لازمی که طالبان در قدرت هستن قسمت از این پول ها به شکل درست از اون تازی نشه برای این سرخی نرسه و طرف تجهیز و تنظیم و تقویت گروه طالبان در افغانستان بشه. امکان هم هست، بسیار جدی هست و جای نگرانی از این باب هست. از لحاظ ای که این پول به افغانستان میره طبعا که این پول هر مقدار پولی که به هر شکل داره داخل افغانستان بره، چی سازمان ملل خود از اون مستقیم توزیع بکنه، چی بره دولت افغانستان بده، در کل سر اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت و این پول در چرخش اقتصادی افغانستان نقش خواهد داشت و مطمئنم که میتونه اگر لازمی وضعیت اقتصادی بهتر بسازه. تنها نگرانی که وجود داره به اصطلاح به نوع توزیع از این و ای که آیا به مستحقین از اون درست خواهد رسید و ای برای گروه طالبان غیر مستحقین یا طرفداران گروه طالبان تنها توزیع نمیشه و ای باعث نمیشه که این گروه ها تقویت بشن یا که گروه های اتحادی که در افغانستان هستن به شکلی چون دسترسی نهادهای بین‌المللی یک اندازه کمتر است برای از این که لیستای از مستحقین تهیه میشه و اینها من توضیح میشه.
چون یکی از جنجال ها هم امی از جناب آقای پارسا که چیگونه نیازمندان شناسایی شون و چیگونه کمک ها برزنها برسن؟
طبعا این رکی معرفی میکنه. در گذشته نادهای خیلیه هم وجود داشت به شکل گذشته دیگه دست باز داشتن کار میکردن و دولت هم یکی از منابعی بود که میتونه اسم معرفی بکنه مستحقینه. حال خود دولت طالبا هستن و چیزی که اونا بگن طبعا که کدام منبع دیگه شاید وجود نداشته باشه مگر اینکه سازمان ملل از طریق نهادهای غیر انتفاعی که خب خوشبختانه هنوز تعدادی از اینا فعالیت های خود دارن از طریق از اونا و کمک از اونا بتونه به صلاحی کمک ها رو توضیح کنه. ولی که خواسته باشیم که بگیم 100% به مستحقین میرسه یک بحثی است که هیچ تضمینی داره به خود وجود نداره و امکانات از این بسیار کم است که 100% به مستحقین برسه. ولی در کل
ولی شاید اگر چی فکر میکنین که آیا مثلا امی دفتر ماموریت مشترک اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نمایندگی یا شگر در کابل باشن اینا میتونن آیا خواهند توانست بر چنین روند نظارت داشته باشن؟
مستقیم خب اینا محدود هستن، مستقیم خب نمیتونن نظارت داشته باشن مگر اینکه به خدمت شما عرض کردم که نهادهای غیر انتفاعی همچنان در افغانستان فعال هستند اگر بتونن از طریق با کمک اونا بتونن بیشتر زمینی نظارت داشته باشن و بتونن بالاخره از اونا کمک بگیرن. ما چون بستر جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفته و اون هنوز همچنان پابرجاست.
تشکر آقای پارسا. بنابراین تشکر، برنامه در اینجا به پایان میرسه. برنامه روایت امروز یک بار دیگه از شما بنابراین تشکر میکنم که در برنامه حضور یافتین و نظر خودت در رابطه با